ما دوچار این مشکلات نیستیم. ما باید تلاش بکنیم، لزومی هم نداره عدد و رقم اینجا مطرح بکنیم. میپذیرم فرمایش آقای ترقی رو که در آستانه ورود به برگزاری روز انتخابات اون احساسات و حماسه که ایجاد میشه جماعتی رو میتونه پای صندوق بیاره، ولی آیا ما که اراده کرده ایم بهترین نیروها رو برگزینیم برای اداره کشور در نهاد قانونگذاری یا در نهاد دولت، بر اساس این هیجانات باید بیاین پای صحنه و آدم انتخاب کنن؟ و یا کسی که خودش رو به صورت مستقل مطرح میکنه با کدام پیشینه که قابل دفاع باشه او رو ما میتونیم به جامعه معرفی کنیم؟ ما دوچاری همچین مشکلاتی هستیم در امر کلیه انتخاباتمون و به هر حال این انتخابات از سر گذرونده خواهد شد. ببینید اقدامی که مجلس محترم کرد در قضیه پیش ثبت نام، من شخصا این اقدام رو میپسندم، ولی از خطاهای جدی نهاد اجرایی کشور این بود که این قانون رو بلافاصله بعد از تصویبش در همین انتخابات مورد عمل قرار دادن. باید میگذاشتن روش مطالبه شه، احزاب بررسی کنن، حس کنن که برای برگزیدن بهترین نیروها یه فرصت پیشینی وجود داره که احزاب باید پیشگام باشن تو این قضیه. نکردن این کار رو، احزاب منفعل شدن در برابر این داستان. به شما عرض میکنم که هیچ حزب اصلاح طلبی در ایران نسبت به این گامی که مجلس برداشت که میتونست خیلی هم خوب باشه، در واقع نتوانست از اون فرصت برای خودش استفاده کنه.
خیلی متشکرم از آقای جعفر، معاون سیاسی حزب کارگزاران سازندگی، آقای حمیدرضا ترقی، قائم مقام محترم دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی.
خب من با بخشی از سخنان جناب آقای جعفر موافق هستم که به هر حال احزاب اون جایگاه واقعی خودشون رو در کشور هنوز پیدا نکردن و طبیعتاً اگر اون جایگاه واقعی رو پیدا می‌کردن نقش بسیار مؤثرتری رو می‌توانستن در
کیفیت بخشی
به انتخابات و افزایش مشارکت مردم داشته باشن. منتها این رو ما همه‌شو نباید مقصر در واقع نظام بدونیم. به هر حال احزاب در کشورهای توسعه یافته احزاب این همه تعداد زیاد نیست. یعنی یک کشوری مثلا شما می‌بینید مثل حالا کشور اروپایی حد اکثر 2-3-4 مثلا حزب قوی دارن که اینها از یک توانمندی بالایی برخوردار هستند و مردم هم اینا رو میشناسن، به هر حال عده و عده‌ای دارن و امکانات مشخصی برای فعالیت سیاسی دارن. اما کشور ما که متاسفانه هر جمعه که در حد یه فولکس واگن هم هست یه حزب رفته زده تشکیل داده، خب این 200-300 تا حزب جز این که مردم رو سرگردان بکنه، جز این که مردم رو از حزب اصلا زده بکنه، نتیجه دیگه ای نداشته. و این نوع در واقع حزب بازی، نه این که واقعا در واقع حزب واقعی برای کشور باشه، خب مردم خودشون میدونن که اینها به تعبیر قرآن کریم کل حزبن به ما لدیهم فرحونه. لذا خب طبیعتا وقتی که احساس مردم این باشه که احزابی که شکل گرفتن اینا همش دنبال قدرت و دنبال منافع خودشون هستن و توجه منافع مردم ندارن، اصلا مطالبات مردم رو پیگیری نمی کنن، خب یقینا کسی دنبال در واقع استفاده از احزاب برای مشارکت بالا نمیره. در طی این سالها علارغم این که خب فرصت بوده که احزاب در خودش یه تحول ایجاد بکنن، متوجه تحول رو وجود نیاوردن. حزبها معمولاً از یک تشکل نقاد بیان کننده فقط اشکالات، خب باید به در واقع حزب دارای راهکار تبدیل بشن. کدوم حزبه که در کنار نقادی که میکنه از وضع موجود ایراد به این ور بگیر ور به ور بگیر یک پیشنهاد راهکار مناسب برای حل مشکلات کشور میده؟ خب وقتی که حزب به جای این که یک قاعده سیاسی باشه باید تربیت نیروی انسانی بکنه، اصلا تربیت نیروی انسانی رها کرده، کادر نمیسازه، حتی نسل جوان خودش نمیتونه تربیت بکنه و به همون نیروی خودش بسنده کرده، تولید مثل فکری نمیتونه بکنه، خب میشینن یک خبری و یه تحلیلی و بعدم بلند میشن میرن دنبال کارشون. این احزاب نمیتوانن قطعا در مشارکت مردم نقش مؤثری داشته باشن. یا دولتی تشکیل دادن، بعد از دولت آمدن حزب رو تشکیل دادن که در واقع حزب دولت ساخته است. ما حزبی که در واقع دولت بسازه تا به حال نداشتیم. نوعا احزابی که شکل گرفتن در اینجا غیر از اون احزابی که سابقه مثلا 50 ساله قبل از انقلاب داشتن، اینا بقیه احزاب احزابی هستن که معمولا خب در واقع دولت‌ها اینها رو ساختن و احزابی که دولت‌ها می‌سازن خیلی در واقع مردم رغبتی به این چیزها نمی‌کنن. لذا اون نقشی رو که واقعا باید احزاب داشته باشن به طور طبیعی نمی‌توانن ایفا بکنن. البته طبیعی است که اگر قانون انتخابات مبتنی بر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری اصلاح بشه، که متاسفانه هنوز ما نتوانستیم سیاست ابلاغی که حداقل شاید 7-8 سال هست مقام معظم رهبری در تو با انتخابات دادن، این رو دولت‌ها تبدیلش بکنن به یه قانونی که نقش احزاب در اونجا کاملا مشخص باشه، هنوز ما ضعیف برخورد کردیم تو این زمینه. البته مجلس این دوره اولین گام رو برداشته، اولین گامی که این مجلس برداشته این هست که در ماده 8ش در واقع قانون اصلاح قانون انتخابات آورده که فقط احزاب مجوزدار میتوانن از نامزدها اعلام حمایت بکنن. این گام اولیه که تا به حال برداشته شده، که تا به حال برداشته نشده بود، یعنی مجوز برای این مسئله یا بعد تشویقی یا حتی در قانون این رو نیاورده بودن که احزاب این کار رو باید انجام بدن. ولی این کار به نظر میرسه که گام اولیه برای اینکه نقش داده بشه به احزاب برای اینکه در انتخابات از نامزدها حمایت بکنن. لازمه حمایت از نامزدها این هست که خودشون هم به فکر کادرسازی و تربیت نیرو برای در واقع انتخاب شدن در واقع بردارن. اینها زمینه رو فراهم میکنه که احزاب به فکر این مسئله هم بیفتن و روی افراد کار بکنن. همین الان هم که این در واقع قانون تصویب شده، احزاب دنبالی هستن که افرادی رو پیدا بکنن که اینها هم جوابگوی احزاب باشن، هم بتوانن پاسخگوی مردم باشن، هم مطالبات مردم رو بتونن پیگیری بکنن، و همین که میگردن افرادی رو پیدا میکنن برای حمایت که اینها یقین داشته باشن که حداقل از یک کارایی لازم و کارآمدی لازم در مجلس برخوردار است. اینا گامهای اولیه که به نظر من این مجلس برداشته که تا کنون ما در هیچ مجلسی نداشتیم. و در هر حال به نظر میرسه که روحیه‌ای که متأسفانه جناب آقای اطرانفر هم اشاره کردن بهش، که بعضی حالا نماینده که میشن یا مسئولیتی در کشور بر اساس انتخاب مردم میپذیرن، بعد از اون اصلا کاری به حزب و جریانی که ازشون حمایت کردن ندارن. بیشترین افتخارش این است که ما وابسته به هیچ حزب گروهی نیستیم. خب این که وقتی میگی شما وابسته به هیچ حزب گروهی نیستیم، یعنی نفی تحزب رو میکنی، نفی تشکیلات رو در جامعه میکنی. اصلا خود اینها بدون تشکیلات اصلا میتوانن مسئولیت رو بپذیرن یا بگیرن؟ طبیعتا با تشکیلات بوده که اینها راه پیدا کردن به این مسئولیت. وقتی که شما خودتون رو مدیون یه تشکیلات ندونستید، پاسخگو هم به اون تشکیلات نمیدونید. وقتی پاسخگوی به تشکیلات ندونستید، پاسخگوی به مردم هم نخواهید داشت. اینها لازمش این هست که این فرهنگ در جامعه ما اصلاح بشه، و اصلاح این فرهنگ نیازمند به این هست که هم تحزب بر مبنای تحزب اسلامی، این ما بالاخره جمهوری اسلامی است، اگر قرار هست که تحزبمون هم یه تحزبی باشه که در چارچوب این نظام پذیرفته بشه، باید تحزبی باشه که اسلامی باشه. یعنی اهدافش با اهداف کلان نظام تفاوت نداشته باشه، آرمانهاش با آرمانهای کل نظام تفاوت نداشته باشه،
در امتداد هم باشه.
در امتداد اون باشه. اینها لازمش این هست که ما در این زمینه احزابمون رو تقویت بکنیم. احزاب اصلا به درد هیچ کشوری نمیخوره، هیچ جزئی که تفرقه و تشتت ایجاد بکنه، سلایق گوناگون رو در جامعه توسعه بده، مردم رو گیج بکنه، نتیجه دیگه ای نداره. اما اگر دو تا سه تا تشکیلات قوی توانمند با ظرفیت های بالا قادر به کادرسازی در واقع و ارائه برنامه برای اداره کشور ما داشته باشیم، یقینا گرایش مردم به تحزب افزایش پیدا میکنه و نقش احزاب هم در سازماندهی مردم، در مشارکت مردم افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا خواهد کرد.
خیلی متشکرم. شما منحصر به فرد رو از رادیو جوان میشنوید. ما در خدمت جناب آقای حمیدرضا ترقی، قائم مقام محترم دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی، و جناب آقای محمد اطریانفر، معاون محترم سیاسی حزب کارگزاران سازندگی هستیم. متشکر از توجه شنوندگان عزیز و ارجمند. دقایق پایانی این گفتگو هست. خواهش میکنم آقای اتریانفر حاصل جمع اشارات مطرح شده در این برنامه رو بازگو بفرمایید.
ممنون از گفتگوی صمیمانه که در این رابطه بود. ما انشالله این انتخابات پیش رو ظرف یکی دو ماه آینده به نتیجه خواهیم رسوند، یا با یک مشارکت مقبول و قابل اعتنا که در واقع تأمین کننده توقعات مردم و رهبری باشه، که ما بسیار آرزومندیم که این اتفاق رخ بده. ولی باورم این هستش که اجازه بدیم برای سرنوشت دست به دست شدن قدرت از طریق رقابت‌های حزبی بعد از این انتخابات یک فکر اساسی دوستانی که علاقه‌مند به کار سیاسی هستند با تمام تفاوت دیدگاه‌ها با هم هم فکری کنن و یک راهی رو برای آینده مقدر کنن که اینقدر بازی‌های سیاسی ما اسیر لحظات دقایق 90 خودش نباشه. این انتظار ماست. من اینطوری فکر می‌کنم که اگرچه جریان اصلاح طلب در این انتخابات به دلیل فقدان حضور نامزدهای کافی در حوزه‌های انتخابیه علل قاعده مشارکت چشمگیری نخواهد شد، لکن جبهه اصلاحات اخیراً چند روز پیش در یک بیانیه‌ای رویکرد کلی خودش رو اعلام کرد که این رویکرد رویکرد نسبتاً بن‌بست گشاست، به این معنا که اگرچه احزاب اصلاح طلب به صورت مرکزی، به صورت اقدام مرکزی و تدبیر مرکزی گام آنچنانی نمیتونن بردارن، لکن این فرصت در اختیار استانها قرار گرفته که دفاتر استانی جبهه اصلاحات به اقتضای شرایط اون منطقه اگر چهره های مطرحی یا نامزدهای مطلوبی وجود داشته باشن که بتوانند بیانگر دیدگاه های این اندیشه مدیریتی در کشور باشن، اونها رو مورد حمایت قرار بدن و بازار رقابت رو و مشارکت رو رونق ببخشن. این گام کاملا منصفانه، انسانی، جوانمردانه و واقع بینانه است که گروه اصلاح طلب در ایران دفاتر استانی خودش رو به اون مأمور کرده و امیدواریم که انشاءالله آثار و برکاتش رو در انتخابات ببینیم. ما اگرچه ممکنه در مجلس آینده نامزدهایی که بتوانند در رقابت شرکت کنند یا کسانی که در رقابت شرکت کردند موفق نشوند، حتی رقیب پیروز بشه، ما به اعتبار دلبستگی ملی خودمون و تعلقات روحیمون به انقلاب نظام علاقه مندیم که این مشارکت به عددی برسه که در واقع قانع کننده باشه و امید بخش باشه، ولو اینکه نمایندگان ما در مجلس حضور نداشته باشه.
خیلی متشکرم از حسن ظن جناب آقای اتریانفر و دعوت و فراخوان ایشان به انتخابات پیش رو. امیدواریم که با مشارکت حد اکثری تجربه تاریخی جدیدی فراهم بشه که افزایش امید و اعتماد رو در جامعه سبب بشه. جناب ترقی خواهش میکنم.
بنده اولا لازم میدونم که از حزب کارگزاران به خاطر مقاومتش در برابر تحریم انتخابات واقعا تشکر بکنم.
درود بر شما.
و این بینش در واقع این حزب کارگزاران که به هر حال در چارچوب قانون اساسی و نظام فعالیت سیاسی خودشون رو تعریف میکنن ارزشمنده برای ما، و معتقد هستیم که با این بینش به هر حال میشه بسیار از مشکلات کشور رو حل کرد و اختلافاتی به هر حال در عرصه‌های مختلف به طور طبیعی در کشور وجود داره. این اختلافات وقتی که به معرض رأی مردم گذاشته بشه، مردم خودشون میدونن که به هر حال چه نوع بینشی رو انتخاب بکنن. انتخابات به هر حال در یک شرایط بسیار سختی داره صورت میگیره، هم به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ سیاسی، هم به لحاظ منطقه‌ای بین المللی، هم همونطور که مقام معظم رهبری اشاره کردن، دشمن از اول سال امسال توپخانه خودش رو علیه مشارکت مردم در انتخابات فعال کرده و متاسفانه در داخل هم بعضی از جریان‌های سیاسی که حالا خود حزب کارگزاران در مقابل اون جریان هم در واقع مقاومت زیادی داشتن، دنبال تحریم و دنبال عدم شرکت و مایوس کردن مردم و همه اینها بودن و بعضی از مطبوعات هم متاسفانه در داخل همراه با خارج در جهت سیاه نمایی از وضع موجود کشور، مایوس کردن جوانها از آینده، تلاش زیادی رو به کار بردن تا به هر حال انتخابات با مشارکت بسیار کمی مثلا برگزار بشه. اما من فکر میکنم که مردم اقبال لازم رو نشون خواهند داد، فریب این نوع در واقع تبلیغات رو نخواهند خورد. رقابت هم به حمدالله من فکر میکنم که الان بیش از 1200 نفر از اصلاح طلبان توی لیست تاییدیه ها هستن در سطح کشور که اینها رقابت میکنن. اینجوری نیست که رقابت نباشه. حالا درسته ممکنه مثلا رقابت بین مهره های مثلا شاخص یه وقتی نباشه، حالا به دلایل مختلف قضایی و غیره، ولی به هر حال رقابت هست. اینجوری نیست که رقابت نباشه. و این تعداد تایید صلاحیت شده حدود 12,000 نفر برای 300 نفر نماینده، 290 نفر نماینده، اصلا یه چیز بی سابقه است تو دنیا واقعا. این همه نامزد در سطح کشور
کار ما رو سخت میکنه.
بله، کار همه رو واقعا سخت کرده. صدا و سیما الان خب چجوری میخواد زمینه امکانات مثلا تبلیغات اینها رو فراهم بکنه؟ کار هزینه سنگینی رو برای دولت، برای نظام، برای همه داره پدید میاره. خب اینها همه رقابت دیگه. این رقابت وقتی که بین این عده برای تصاحب مثلا 290 تا کرسی ما میخوایم انجام در واقع برگزار بکنیم، خب رقابت به نظر نمیشه که واقعا ما رقابت رو زیر سوال ببریم، میگه رقابت مثلا ضعیف هست. لذا من فکر بکنم که از این فرصت هم مردم ما استفاده بکنن، از این حقشون استفاده بکنن، هم انشالله گروه های سیاسی فعال توی این صحنه حضور پیدا بکنن و با امیدوار کردن مردم، اونهایی که مقام معظم رو هر توصیه کردن دیگه، هر کس میخواد تحولی در کشور ایجاد بشه در هر عرصه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، لازمش این است که به هر حال در مشارکت سیاسی حضور سهم داشته باشه. امیدوار هستیم که انشالله همه از این فرصت گران قیمت استفاده لازم رو ببرن.
خیلی متشکرم جناب آقای ترقی. ضمن قدردانی از جناب آقای حمیدرضا ترقی، قائم مقام محترم دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی، جناب آقای محمد اطریان‌فر معاون سیاسی حزب کارگزاران سازندگی، این نوبت از منحصر به فرد رو به پایان میبریم و آرزو میکنیم در پاسخ به فراخوان فراگیر جبهه اصلاحات در کشور که همانا مردم رو به انتخاباتی پرشور دعوت کردند و همچنین در پاسخ به تلاش و دعوت جریان اصولگرا در کشور که مردم رو به انتخاباتی بی سابقه و متفاوت از ادوار پیشین فراخواندند، انشاءالله تجربه پیش رو تجربه متفاوت باشد و ما انتخاباتی در خور شأن جامعه اسلامی رو به خاطر بسپاریم. قدردانم، سپاسگزاری میکنم، متشکرم و خداحافظ.
خیلی متشکرم.
شبکه رادیویی جوان.
شیرین و چه زیبا و فریباست ترنم غزل واژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن و زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز تو شد چاوی تشنه پی تو دویدم دوان دوان تا لب چشم رسیدم نشانی از نیونم نخوه ندیدم.
چه شهدی شیرین تر و چه آوایی خوش آهنگ تر از غزل‌های شنیدنی.
آتشی در سینه دارم جاودانی، عمر من مرگیست نامش زندگانی، رحمتی کن که از غمت جان می سپارم، بیش از این من طاقت هجران ندارم.
غزل‌های شنیدنی. به نام خدا، خالق آواهای زیبا در جهان. دوستداران شعر و ترانه و ساز و آواز، سلام. شما رو دعوت میکنیم به دقایقی درنگ در باغ سرسبز موسیقی زیبای سنتی ایران. غزل‌های شنیدنی برنامه برای طعم شیرین هم آهنگی شعر و موسیقی. خوش آمدید. دوستان، محمد مشهور به ملا محسن و ملقب به علامه فیض کاشانی در 14 ماه صفر 1007 هجری قمری در یکی از معروفترین خاندان علم، عرفان و ادب با سابقه 400 ساله دیده به جهان گشود. پدرش رضی الدین شاه مرتضی فقیه، متکلم، مفسر و ادیب بود و در کاشان حوزه تدریس داشت. مادرش زهرا خاتون بانوی عالم و شاعر و دختر ضیاءالعرفای رازی از عالمان بزرگ شهر ری بود. از فیض کاشانی در کنار آثار مهم حدیثی و تفسیری دیوان اشعاری بر جای مونده که هنرمندان موسیقی دستگاهی برای خلق تصنیف‌های عرفانی فراوون به اون مراجعه کردند. تصنیف وحدت ذات با غزلی از فیض کاشانی، صدای حسین آشوری و آهنگسازی رضا صانعی فرد، تقدیم به حضور مبارک شما عزیزان.
ذره ذره نور حق را جلوه دانی گرست، ذره ذره نور حق را جلوه دانی دیگرست، یک به یک بر وحدت ذاتش خوبانی دیگرست، بر وحدت ذاتش خوبانی دیگر است. لا فتان الا علی، لا سیف الا زلفقار، لا فتان الا علی، لا سیف الا زلفقار.
اما حسن ختام این برنامه رو با یک موسیقی خاطر انگیز از ایام مبارک دهه فجر به پایان میبریم. خدا نگه.
بوی گل تو سنا یا تمنا یا از بهار آشکنون از وطن آیا جان زدن رشت با توی تن آمد رهبر محبوب قلب از سفر آمد دید چو بیرون رود فرشت در آیا دید چو بیرون رود فرشت در آیا بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر بار دیگر روزگار چون شکر آیا بگذرد این روزگار پرتر از دست بار دیگر روزگار چون شکر آیا هرچه مجاهد سپند و هفتر آید عمر فساد و ستم به گرد سر آید چشمه بیل زمان به حق در آید رهبر محبوب خلق از سفر آید دید چو بیرون رود فرشته در آید دید چو بیرون رود فرشته در آید بگذرد این روزگار تلختر از دست دگر روزگار چون شکر آید بگذرد این روزگار تلختر از دست بار دگر روزگار چون شکر آید
ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها آقایان، درود بر شما. به خبرهای ورزشی بسیار خوش آمدید. شب شما هم بخیر. رئیس مجلس شورای اسلامی به شکست تیم ملی ایران برابر قطر واکنش نشون داد. محمد باقر قالیباف در توییتی نوشت: آنچه تمام ایرانیان را علی‌رغم هر اختلاف و تفاوتی با هم متحد می‌کند آن است که در شادی و غم، اشک و لبخند و روزهای خوب و بد کنار ایران ایستادند. هم در پیروزی کنار فرزندان عزیز ایران هستیم و هم در شکست. اتحاد ما دشمنان را ناامید می‌کند. پاینده و سرفراز باد ایران و